السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. ببخشید. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات سوره آل عمران آیات 60 به بعد بودیم که آیات مباهله رو هم شامل می شد، مربوط به جریان نصارا بود و در ضمن مباحثی که مربوط به نصارای نجران و اتمام حجت با اونها بود که الحق من ربک فلا تکن من الممترین، و بعد هم همین آیات مرتبط با مباهله در محضرش بودیم که الحمدلله جلسات متعددی بر این مسئله گذشت و به دنبالش فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، که همین مباهله است، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. بعد دنبال این بحث مباهله که بحث بسیار مهم و مفید و به اصطلاح قابل اقتدایی بود، یک بحث تاریخی فقط نبود بلکه یک بحث جاری بود که همون جوری که امام رضا علیه السلام نقل میکنند از امام صادق علیه السلام که کسی سوال کرد که از حضرت بعد شنید که قرآن غز جدید است، یعنی هر روز طلوعی دارد و هر روز مانند این میماند که قرآن هر روز نازل می شود از بس که بروز است و جدید است و مثل خورشید که هر روز طلوعی دارد، قرآن هر روز نزولی دارد، مصداقی دارد و باید در حقیقت با فعالیت خودمون، اعمال خودمون، رفتار خودمون طلوع خورشید رو، خورشید قرآن رو هر روز ببینیم. یجری مجرى الشمس، مثل خورشید که جریان دارد، قرآن دائما مصداق جدید دارد. فقط بیان تاریخ نیست بلکه بیان تاریخ انسانی است که تکرار پذیره، تاریخ انسان، نه تاریخ بشریت به عنوان ابدان، بلکه تاریخ انسان به عنوان ارواح که جریان دارد و هر روز مصداق دارد و این مصداق هر روزش قابل اقتداست. لذا قرآن جاری است، قرآن بروز است. با این نگاه جریان مباهله هم از جمله این در حقیقت مباحث است که فرمودن به ما که نسبت به مباهله هر دوره ای اون کسانی که عالمان اون عصر هستند می توانند به عنوان یک برهان عینی با او احتجاج بکنند. پس از اون که احتجاجات کلامی استدلالی محقق شد و طرف مقابل لجاج به خرج داد و نپذیرفت، به استدلال عینی و اون حجت عینی که مباهله است بپردازند که این یقین برای همه باشد و شک نداشته باشیم که خدای سبحان پشتیبانی میکند. این بیاناتی بود که گذشت. به دنبال این بحث ها که گذشت، خدای سبحان میفرماید ان هاذا لهو القصص الحق، قصص الحق، که این بیان شد که و ما من اله الا الله و ان الله له هو العزیز الحکیم، که با تاکید ان، با تاکید لام تاکید که له هو و تاکید ضمیر فصل هو، که همه اینها این عزیز حکیم است، که عزیز حکیم بودن از باب این است که عرض کردیم که خدای سبحان احکامی رو که، مسائلی رو که میفرماید، موضوعاتی رو که بیان میکنند، در پایان به اسماء الهی اونها رو میرساند. اسماء الهی علت برای اون حکم است، یعنی تمام آیات قرآن که در ذیلش اسماء الهی آمده، اسماء علت و سبب برای اون حکم است. و لذا اینجا هم می‌فرماید که ان الله له العزیز الحکیم، که تمام این قدرت نمایی که خدای سبحان به پیغمبر اعطا کرد که تو محاجه کن، مباهله کن و حق از با توست و این قصص حق است و اون جور که تو گفتی حق است، این در حقیقت خدا عزیز حکیم است. عزیز است نفوذناپذیری است که خچه در هیچ حکمی از احکام او و انفعال در هیچ حکمی از احکام او نیست. حکیم است چون این قدرت رو با حکمت اعمال میکند. عزیز حکیم است. پس هم علم و هم قدرت در این مسئله، اون هم با عنوان عزیز حکیم، که این عزیز حکیم نفوذناپذیری و عدم تأثیر و انفعال در احکام الهی است که اونا قدرت قاهر الهی پشتیبانشه و تو هم در حقیقت مباهله تو هم با همون نحو عزیز حکیم است که از سنخ عزیز حکیم است که این آیه شریفه این رو هم بیان میکنه. تا اینجا اینا بحثایی بود که گذشت. دنبال بحث میفرماید که فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اگر اینها پشت کردن بعد از همه این احتجاجات، درسته؟ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بالمفسدین، که عرض کردیم نگو فاسدین، فرمود مفسدین، که نشون بده که اینها فقط اینجوری نبود که ذهنشون خراب باشه، فکرشون ناصالح باشه، بلکه به دنبال خراب کردن دیگران هم بودن. مفسدن غیر از فاسدن، فاسد خودش خرابه، مفسد دیگران رو هم دنبال تخریبشون هست. ان الله علیمون، وقتی میفرماد ان الله علیمون، اونم با ان تاکید، اونم پس از همین احتجاجات، ف ان الله که تفریق کرده، ف ان تولوا ف ان الله، این در حقیقت نشون میده زبان تهدیده، زبان وصف نیست که خدا علیم است. نه، یه موقع زبان وصف است، میخواد بفرماد خدا علیم است، خدا عالم است، یه زبان وصف است، میتونه زبان کرامت هم باشد که در حقیقت انسان با این نگاه پشتوانه الهی براش قوی، اما اینجا زبان تهدید است نسبت به کسانی که در مقابل این حقیقت بایستند و مفسد باشند. خدای سبحان علیم است بالمفسدین، یعنی چیزی از او مخفی نمیماند و وقتی میداند قدرتمندم هست، عزیز حکیمم هست و این فساد اینها رو هم میداند، دیگه معلوم میشه جزاش چی میشه، دیگه نمیخواد بگه چی میشه. فان الله علیم بالمفسدین، معلومه قدرتمندی که به مفسدین علم پیدا بکند، مفسدی که سرایت دارد، خودش خود به خود بیان نکردن نحوه عذاب خود همین چی هسته؟ شدت عذابه، یعنی در وصف نمیاد، یعنی در وصف نمیاد این عذابی که برای مفسد در لذا. میبینید که مفسد فی الارض جزاش بالاترین عذابیست که در زمین امکان پذیر است، که وجودش باید چی بشه؟ اون به عنوان محارب و مفسد جرمش اعدام است، درسته؟ حالا ببینید که اگر دو دنیا بالاترین حد سلام علیکم ورحمت الله از جرم و جزا محقق می شود، نسبت خدای سبحان که در نظام آخرت به مفسدی که این مفسد در معرض علم الهی هم بوده، مفسدم بوده، بالاترین جزا اونجا چی میشه؟ دیگه این جهنم خلودی است برای او. اینم خلاصه بیان نکردنش خودش چی هسته؟ شدت عذابه، که خیلی زیباست که ان الله علیمون بالمفسدین. خب اینم نکاتی بودش که ذیل آیه وجود داشت. یه دو سه تا نکته رو مرحوم علامه در پایان میفرمایند که این میفرماید که ان هذا له والقصص الحق، این قصر قلبه. قصر قلب چیه؟ یعنی اعتقاد اونها این بودش که در حقیقت اون چیزی که اونها از جریان عیسی علیه السلام نقل میکردند اون حق است. اینجا خدا میفرماید ان هذا له والقصص الحق، تنها و تنها اونی که در حقیقت خدای سبحان گفته این قصص حق است، برخلاف اعتقاد اونها. قصر قلب برخلاف اعتقاد است، قلب یعنی همون مخالف بودن. این قصر و حصر است بر خلاصه چی؟ یه قصر افراد داریم، یه قصر چی داریم؟ قلب داریم. قصر قلب این است که اون چه که مخالف اعتقاد اونها هست صحیح اون است و منحصر در اون است. دیگری قصر افراد است. قصر افراد یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ممکن بود چند به اصطلاح شقوقی داشته باشه، شق داشته باشد، این و آن و آن، منحصرش میکند بر یه شخصش، بر یه فردش، اون میشه قصر افراد، منحصر کردنه در این سقل به یک کسی، یکی از این به اصطلاح. اینجا قصر قلب است که علاوه مقابل اعتقاد اونهاست. خب اینها میفرماید که فل اتیان به این و علام که اینجا اومده اینا و علام که در ضمیر فصل که هر سه رو آورده تأکیدون بالغ لتطیب نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خیال رسول خدا راحت باشد، تطیب نفس که بدان ان هاذا له قصص الحق که این فقط خلاصه حق است، با اینکه یقین پیغمبر بوده اما در صحنه عمل و اجرا و تحقق و اون چیزی هم که تثبیت میشه بدان همین اعتقاد توست و اون چیزی که اونها دارن بطلانش آشکار میشه با همون مباهله‌ای که محقق شد که نیامدند و اینها در حقیقت پشت کردند. خب بعد میفرماید که دنبال مسئله هم میفرماید که و تشجیع او فی امر المباهله به ایقاظ صفت، چون این بیان مسئله بود پس از این مباهله واقع شد دیگه که بنا، یعنی تا اینجا چی بودش؟ بحث مباهله رو مطرح کرد خدای سبحان که پیغمبر مباهله بکند، درسته؟ یعنی تا اینجا همه بیان این است که مباهله بکن، لذا تشجیع او فی امر المباهله به ایقاظ صفت یقینیه و بصیرتهی و وسوقهی بالوحی الذی انزله الله سبحانه الی. خب دنبال بحث میفرماید که ان الله له العزیز الحکیم، اینم معطوف بر همون چی هستش؟ اول آیه است که الحق من ربک فلا تکن من الممترین، که این در حقیقت ان الله له العزیز الحکیم و هو به ما فیه من التأکید البالغ تطیب آخر. چقدر پیغمبرش خدا دوست داره، چقدر دوست داره، یعنی یه لبخنده بر لب پیغمبر رو اینقدر براش اهمیت قائله که انواع تطیب ها و اون خوشایند ها رو برای پیغمبر با تأکیدات مختلف و الا کفایت میکرد بگه این حق است، کفایت میکرد بگه این محق است، اما نه، با تأکید ان له لام هو، با تأکید که کاملا تیب نفس کاملی در برای هر کدوم از اینها یه تیب نفس ایجاد میکنه، نه اینکه پیغمبر نسبت به کلام وی شکی داشته باشد، اما نه، این تأکیدات از باب محبت خدای سبحان به پیغمبر است که ابراز محبت است، محبوبیت پیغمبر است. خیلی زیباست اینا که آدم یاد میگیره در کلام گاهی طرف مقابل ممکنه با یه کلامی حرف شما رو قبول بکنه، درسته؟ اما برای اینکه اون رو خوشحال بکنید یه تأکیداتی هم علاوه بر اون همون قول ابتدایی و وصف ابتدایی قرار میدید تا کاملا در حقیقت اون خوشحال، یعنی احساس بکنه خیلی علاقه بهش دارید که این بیان رو اینجوری بیان میکنید. اینجا در دو جمله که پشت سر هم آمده ان هاذا له القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله له العزیز الحکیم، این همه تاکید پشت سر هم در ان الله له، ان هاذا له القصص الحق، هم در و ان الله له العزیز الحکیم، که باز اینجا هم ان و لام تاکید و ضمیر فصل هر سه تکرار شده. خب چرا؟ یعنی در کنار اینکه این نفس پیغمبر رو تطیب نفس ایجاد میکند در مقابله به اصطلاح اون به اصطلاح دشمن هم، منتها این تو مرتبه اول خطاب به پیغمبر است و الا اونهایی که باور به اصطلاح کلام وحی نداشته باشن هرچی هم تأکید بکنی برای اونها که اثر نداره، که یعنی کسی که قرآن رو قبول نداره به عنوان وحی، حالا شما با تأکید بگو فایده نداره برای او اثر. پس اینجا تطیب نفس پیغمبر اصل است، اما در این حالی که تطیب نفس پیغمبر است قوت قلبی برای مؤمنین هم هست که قرآن رو قبول دارن، در این حال اونها هم اجمالا فهمیدن که پیغمبر در حقیقت تو محاجات و استدلالاتش حق است، هرچند نمیخواستن اظهار بکنن، شاید به این تلمیح با این تطیب اونها هم توشون اثر بگذاره، شاید اثر بگذاره، اما چون باور نداشتن که قرآن کلام وحی است که بخوان روشون اثر بگذاره. که خب بعد میفرماید که جان تشجیع هم هست دیگه، یعنی تشجیع همون به صحنه آمدن با تمام در حقیقت قوت و قدرت هست، که هر چقدر این به صحنه آمدن با یقین و شجاعت بالاتری باشد اثر بیشتری میذارد، یعنی غیر از میدان آمدن که خودش یه اثری دارد تشجیع بالاتر، یعنی کسی که با شجاعت بالاتر تو میدان میاد این اثر بیشتری میذارد، لذا خیلی از موارد بازدارندگی مربوط به یقین عاملی است که وسط میدان میاد، بازدارندگی از این ایجاد میشه. ممکنه دو نیرو وسط میدان بیان، اما اون نیرویی که با یقین میاد، طرف مقابل میبینه این هیچ شک و شبهه‌ای نداره، تا نزدیکی ناوگان اون میاد با یه قایق، میبینه این نه، این شکی براش نیست، هیچ ترسی براش نیست، شجاعت محض، او ترس براش ایجاد میشه. وقتی که میبینه این با این شجاعت میاد، دست او میلرزه. همین باعث میشه که هدایتگری زودتر صورت بگیره، اثر و بازدارندگی سریعتر صورت بگیره. اینم در حقیقت شدت تأکید این اثر رو هم دارد. بله. خب بعد میفرماید که تعبیر مرحوم علامه این است که ان الله لا یعجز عن نصرت الحق و تعییده. این همه تأکید دلالت بر این میکند که خدا عاجز نیست در نصرت حق و تعیید، چون یه موقع هستش که کلام کسی حق است، اما خدای سبحان بنا ندارد در این صحنه این کلام رو به کرسی بنشونه، بنا نداره. یعنی منتظر همون در حقیقت چی هستش؟ روال عادیه که مؤمنان قد علم کنند. مؤمنان چنانچه تو طول تاریخ انبیا خیلی کلمات حق داشتن که بیان کردن، اما زمین خورده و به تثبیت نشد، باقی نماند. اما در اینجا این همه تأکیداتی که میکند، یکی از آثارش این است که قرار دارم در اینجا که این رو به کرسی بنشونم و نشون بدم. این تشریح پیغمبر، نه اینکه پیغمبر شجاع‌تر میشه در بیان وقتی که اینجوری بگه، نه، به پیغمبر این در حقیقت شجاعت و یقین رو میرسونه که خدا قرار دارد در اینجا نصرتش رو آشکار کند. یعنی این اثر رو دارد که خودش یه تأکید ویژه ایست، که این هم خلاصه چی هستش؟ از این کلام که ان الله لا یعجز عن نصرت الحق و تعییده. خدا هیچگاه عاجز نیست از نصرت حق و تعییده، اما یه جایی در حقیقت واگذار کرده که خود مردم اقدام بکنن، یه جایی خدای سبحان میخواد مثل معجزاتش مردم اونجا کاری نداشتن، اونجا معجزه حق اونجاییست که خود خدا مستقیما میخواد چیکار بکنه، اون به دیگران رو به عجز در بیاره، مقابلش رو، درسته که معجزه میاد. این نحوه مباهله به پیغمبر با این تأکیدات بیان میکند که خدا قرار دارد تا این رو آشکار بکند، نصرتش رو آشکار. لذا تشریع پیغمبر یعنی همون در قد آشکار شدن قطعی مسئله. اینم یه نکته ایست که میشه استفاده کرد از آیه شریفه. بله؟ بله دیگه، عزیز حکیمه دیگه. وقتی که عزیز حکیم میشه، همین در حقیقت بیان کردن، همین که به صحنه آمدن این مثلا و آشکار شدنشه. که یه موقع عزیز حکیم خدای سبحان همیشه عزیز حکیمه، اما عزیز حکیم موقع آشکار میشه. این با این معجزات عزیز حکیم چی میشه؟ آشکار میشه، دیده میشه، ظهور پیدا میکند. و تشجیع نفس لنفس، تشجیع لنفس نبی صلی الله علیه و آله و سلم، که ان الله لا یعجز عن نصرت الحق و تعییده. ولا انه، این لا انه یقفل و یلهو، یعنی در حقیقت چی هستش؟ حکیم بودن خدا. این هم در حقیقت نسبت به حکیم بودنه که ولا انه یقفل او یلهو عن ذلک به اهمال او جهل. پس خدا جهل ندارد، اهمال ندارد، لهو ندارد، نسیان ندارد، غفلت ندارد، حکیم است. اون عزیز است، اینجا هم حکیم است. فانه هو العزیز الحکیم. لا ما عملت اوهام خصماء الحق من اله غیر الله سبحانه، او که اونها داشتن در مقابل این عزیز حکیم، در مقابل اعتقادات اونهاست که اونها به اوهامشون، که نه عزیز اون اوهام اونها، نه حکیم اوهام اونها، که با جهل و غفلت و عجز همراهه. بله. و من هنا یظهر وجه الایتان بالاسمین العزیز الحکیم و ان الکلام مسوق لنقل قصر، این قصر اگر بعد لقصر القلب او الافراد، که بیان شد که یا انحصار به نحو انحصار قلب است که مقابل اعتقاد اونها رو ثابت میداند، یا افراد است که بین دو سه تا عقیده که بود، عقیده پیغمبر و عقیده اونها در این مسئله عیسی علیه السلام، قصر افراد است، عقیده پیغمبر رو به عنوان عقیده صحیح معنا میکند. خب قول تعالی فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین، که اصلش بیان شد، ایشون بیانش این است که لما کان القرض من المهاجه و کذا المباهله به حسب الحقیقه هو اظهار الحق. اظهار الحق یعنی آشکار شدن حق، یعنی همون جوری که استدلال اظهار حق میکند، معجزات هم اظهار حق میکند. پس اینا برهان عینی است که قبلا هم بیان شد. پس ما یه برهان علمی داریم، استدلال ها و احتجاجات علمی است. یه برهان عینی داریم که تو صحنه عین این برهان آشکار میکند حق را، که اظهار حق است. که میفرما لما کان الغرض من المحاجه و کز المباهله. محاجه در استدلال است، کز المباهله در چی هستش؟ در اون مباهله استدلال عینی است. اون محاجه استدلال علمی، اینم استدلال عینی. به حسب الحقیقه هو اظهار الحق لم یکن یعقل التولی عن الطریق لمرید الغرض. میگه اگر اظهار حقه، خیلی بیان رو زیباییشون کرده، میگه اگر اظهار حقه، اینا نباید پشت بکنن مسیحیت از مباهله. مثل میمونه که کسی توی مناظره علمی پاسخ نده. اگر کسی توی مناظره علمی پاسخ نده، بلنش جلسه رو ترک بکنه، توی جایی که داره گفتگوی علمی میشه، نتیجه این چیه؟ به چه معناست؟ شکستشه دیگه، قبول شکستشه. وقتی که بلنش جلسه مناظره علمی رو ترک بکنه و رها بکنه، این یعنی من پاسخی ندارم. توی مباهله که یک برهان عینی هم هست، اگر یکی از دو طرف جا خالی بده و بگه نه من نمیام، یعنی چی هستش؟ یعنی حرف تو حقه و من نمیتونم در مقابلش بایستم. خیلی زیباست. میگه چون هر دو طرف در مقام اظهار حق بودن، نصارای نجران اومده بودن بگن ما حقیم، اصلا اومدن به مدینه برای اینکه بگن ما حقیم و حرف دو باطله، و پیغمبرم در مقام بیان این بوده که حرف من حقه، اون حرفی که حرف خداست اینه، درسته؟ این دوتا وقتی مقابل هم قرار گرفتن، اگر از مباهل روگردان شدن، یعنی جلسه برهان عینی رو چیکار کردن؟ فإن تولوا، اگر پشت کردید، یعنی اهل اظهار حق نیستید. و الا اگر از اظهار حق بودید، تا آخر باد میشستید، تا آخر باد وای میسادید. اگر فإن تولوا اینا پشت کردن، حاضر نشدن و روگرداندن، ان الله علیم بالمفسدین، معلومه اینها اهل اظهار حق نیستن. و اهل اظهار حق نشدن یعنی چی هستن؟ یعنی اینا دنبال فساد و افساد بودن، نمیخواستن اظهار حق بشه. لذا شهوا، اون روایت که میفرماد اینا تابع شهواتشون شدن و لذا تمکین نکردن. حتی فهمیدن پیغمبر حقه، حتی فهمیدن در قد حمام ادعاهاش حقه، تمکین نکردن چون تابع شهواتشون بودن، دست از اونها نمیخواستن. این مفسد بودن، یعنی این سردمداری که اظهار حق رو نپذیرد و اینجا رو موهوم بذارد، بقیه رو هم گمراه بکند، این میشه مفسد. بالاتر از این افساد، افساد فقط در مال نیست، افساد فقط در جان به معنایی که جانی رو به خطر بندازن و ناامنی ایجاد بکنن نیست. افساد حقیقی در اونجایی است که افکار رو به هم بریزن و افکار رو در حقیقت به موهومات بکشونن و پای مثلا وایسن، پای مثلا وایسن. این بالاترین مرد اینجا بیان میکند که مفسد کسی است که افکار رو به هم میریزه، سردمداری باطل رو در ترویج باطل میکنه، این مفسده. خب این خودش خیلی زیباست که میشه توی در حقیقت حکم فقهی حتی چیکار کرد؟ حتی میشه تو حکم فقهی به عنوان دلالتی که ان الله علیم بالمفسدین، تصریح در این است که اینا سردمداران فکری بودن، نه سردمداران در حقیقت چی؟ قدرت مثلا بیرونی یا در حقیقت تعرض جانی. نه، اینها کسی رو اذیت نکردن در مدینه، اینها مالی رو سرقت نکردن، خودشون با اموال زیادم آمدن، گفتن با تجملات زیادم، دیدید که کاروانشون با تجمل زیادم آمده بود، اما دنبال در حقیقت چی بودن؟ افساد در نظام تفکری بودن، که با اینکه فهمیدند حق چیست در نظام استدلال علمی، با اینکه فهمیدند حق چیست در نظام برهان عینی که دعوت به مباهله بود، اما فإن تولوا، اگر پشت کردن، یه موقع پشت کردن این است که ما مباهله نمی کنیم، حرف تو رو میپذیریم، این پشت کردن نیست، این قبول است. اما یه موقع هستش که نه، پشت میکنن، میگن در حقیقت مباهله نکنیم، حرف تو رو هم نمیپذیریم، به یه چیز دیگری تن بدی، مجبور شدن به جزیه تن بدن، اما نپذیرفتن حرف پیغمبر رو که فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین. جانم بله دیگه، حالا مصادیق پیدا میکند دیگه، صد عن السبیل گاهی راهزنی بیرونیه، گاهی راهزنی فکریه، یعنی راهزنی فکری هم صد عن السبیل دیگه. عرض کردم تمام اینها رو هر کدوم به نحوی شامل میشه دیگه. یه موقع از راهزنیه در مقام قدرت سیاسیه، یه موقع از راهزنیه در مقام تفکریه که افکار رو در دست میگیره و اونها رو در حقیقت میچرخونه دور اوهام و باطلها و نمیگذاره، مانع و حجاب در رسیدن به حق ایجاد میکند، موانع و حجاب ایجاد میکند. اینا همه راهزنی و سد عن السبیله. فقط بستن راه ظاهری که نیستش، که بستن راه ظاهری هم از مصادیقشه، که اگر بین جامعه ایمانی راه رو ببندن، این در حقیقت میشه چی؟ دست شما درد نکنه. این میشه، این هم نحوه از سد عن السبیله که مصداق اون هست، که این مصداق بلقت چی هستش؟ نازلشه. اشدش همون جوری که نسبت روح و بدن، نفس و بدن، بدن نازله در حقیقت نفس است، تو نظام سد عن السبیل هم نسبت به ظاهر بدنی اگر سد عن السبیل ایجاد شد، حکمش هرچی بود، به همین نسبت حکم اونی که سد عن السبیل تو نظام جان و نفس و نظام تفکر ایجاد میکنه اشد از اون نظام است. بله، ببینید قبح فعلی کفایت نمی کند، چون که گاهی کسی جاهل است، اما اینا عالم شدن. مفسد عالمان عمل کردن، ممکنه تابعینشون به تبع اینها تو این جهل بیفتن و اونها، اما عقاب اینها یکسان نیست. عقاب اینها کسی که عالمانه در قصد عن السبیل و افساد میکنه با کسی که طبعا این افساد رو میکنه، ممکنه حکم ظاهری دنیایی شکی باشه، اما حکم آخرتیش یکسان نیست. لذا اونها تابن از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، که اینهایی که تبعیت شدن، اول از اونها که تبعیت کردن تبری میکنن، میگن ما به اینا نگفتیم که بیا، اینا خودشون افتادن دنبال ما، درسته؟ بعد اینا میگن اگر ما برگردیم به دنیا دیگه شما تبعیت نمیکنیم، ولی دیگه برگشتنی در کار نیست. ملحق میشن، یه عده ملحق میشن و یه عده اصلا، همون جوری که در نظام ایمانی اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین هست، یه عده اصلا یه عده ملحقن، در نظام کفر هم و سد عن السبیل و فساد هم یه عده اصلا یه عده ملحقن. ولی در این حالی که ملحقن، ممکنه در بعضی جزا مشترک باشن، اما همه جا یکسان نیستن. بله، خب بعد میفرماید که اینها با کذا المباهله به حسب الحقیقه هو اظهار حق لم یکن یعقل التولی عن الطریق لمرید القرض والمقصد. لذا تولی معنا نمیده، اگه کسی در مقام اظهار حق بود پشت کردن معنا نمیده. فلو کانوا ارادوا بذلک اظهار الحق و هم یعلمون ان الله سبحانه ولی الحق لا یرضا بزهوق و دهوزه. اینها اگه میدونستن که حرفشون حق است، کارشون حق است، جا نداشت برگردن. از این که برگشتن، خود این اظهار این است که حرف ما حق نیست، ما میفهمیم که باطله، و الا اگر که شک هم داشتن بر نمیگشتن، یعنی میدانستن که حرفشون باطل است در مقابل حرف پیغمبر، لذا برگشتن. این خیلی بیان زیبایی است که این برگشتن و ادامه ندادن ادامه مهاجه عینی، این خودش در حقیقت چی هستش؟ اقرار به بطلان حرفشونه. این اقرار یعنی میدانستن، فهمیده بودن، براشون آشکار شده بود که حق چیه. اینا همه زیباست، ببین از کلام چقدر استفاده های مختلفی میشه. بله، لا یرضا بزهوقه و دهوزه ولم یتولوا عنها فان تولوا فانما هو لکونهم لا یریدون بالمهاج ظهور الحق. اینا دنبال اظهار حق نبودن، و بلکه میدانستن که کارشون هم بمانندم اظهار حق نیست، بل الغلبه الظاهریه والاحتفاظ علی ما فی ایدیهم من حاضر الوقت. اینا میخواستن قدرتشون حفظ شه. اینها اسقف ها و در حقیقت اون قسیسینی که داشتن، رهبانی که داشتن و قسیسینی که داشتن، اینها اربابی بر مردم میکردن. حالا بعد عرض میکنیم که اینها اربابی بر مردم میکردن و مردم اینها رو در حقیقت عبادت، یعنی اینها باب عبادت خودشون رو که اطاعت باشه، اطاعت همون عبادت دیگه، لا تعبد الشیطان یعنی لا تطیع الشیطان، اطاعت شیطان نکن که همون عبادت، هر عبادت اطاعتی عبادت دیگه. اینها دنبال این بودن که اگر عیسی علیه السلام رو، اون عبودیت نسبت به عیسی رو، اینها اگر که خدشه دار میکردن که بگن اون اله هست، از اله اقانیم سلاسه و اون سالس و سلاسه هست، تمام منافع خودشون هم به تبع به خطر میافتاد، چون در گروه این بود که یه بشری بشه جزو در حقیقت اون سومین خدا، او وقت اینها هم میشدن چی؟ مظهر اون سومی، یعنی به همون نسبت در حقیقت اینها هم چی میشدن؟
اما کسی که به خودش دعوت نمی کند، به خدا دعوت می کند، میشه در حقیقت ولی الهی. ولی الهی هم اطاعت میشه، اما اطاعت ولی الهی هیچ موقع اطاعت ولی الهی به معنای به اصطلاح حصر و انحصار نیست، بلکه به معنای عبوره. که این چی بوده؟ یه علامتی بوده، یه آیه‌ای بوده که اطاعت خدا محقق بشود. اما عیسی رو اینها علم کردن که نه اطاعت خدا بشه، بلکه اطاعت عیسی بشه به عنوان استقلالی. و بعد به همین نحو استقلالی اطاعت قسیسین و رهبان امکان پذیر بود. یعنی همون نسبت رو میوردن توی رتبه پایین‌تر نسبت به خودشون. دقت بکنید تفاوت دو نگاه چجوریه. اطاعت در دین ما هم اطاعت اولیاس، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اما رسول و اولی الامر به عنوان خدا نیستن که سومی خدا باشن، دقت کردید، بلکه علامتن به سوی اطاعت الهی. لذا اطیع الله مستقل است، اطیع الرسول و اولی الامر اطیعوی دیگری است که این نائب مناب من نازل است که به اون سو داره اشاره میکنه. خیلی زیباست اینها هر کدام. ببینید چقدر خلاصه تغییر در روی کرده مردم چقدر میتونه مردم رو به انحراف بکشونه. لذا این که اصرار بر این داشتن که عیسی به عنوان خدا بماند تا خدایی خودشون هم چی بشه؟ به همون نسبت اطاعت بیچون و چرای نسبت به اونها هم برای اینها باقی بماند استقلالاً، که کسی تخطی نکنه. اب نداره، منتها این عبودیت گاهی عبودیت به عنوان در حقیقت این ناطق است که به خودش دعوت میکند. خب بله عبودیت اون ناطق است، اما ناطقی است که علامت است دعوت میکند به دیگری. عبودیت اون کسی است که بهش دعوت کرده. من اسقا الا ناطقن، اسقا الا اونم شنیدن الا با میل، یعنی نه هر شنیدنی. دقت میکنی الا متضمن تضمن چی داره؟ میل توش، الا با میل. من اسقا الا ناطقن فقط ابده، با میل وقتی گوش میکنه عبودیت. اما اگر ناطق ناطقی بود که ان الله بود، عبودیت خداست. اما ناطق از خودش بود، عبودیت خودشه، عبودیت خود این. بله ان الله، بله همونجا دنباله روایت میفرماید. بله خب بعد میفرماید که ولم يتولوا انه فان تولوا فانه و سنت التي استحکمت علیه عادت، اون سنتی رو که عادتشون اون رو محکم کرده بود، که همون چی بود؟ همون ربوبیت اینها نسبت. لذا تو دنباله آیه چند آیه بعد میفرماید لا يتخذوا بعضكم بعضا اربابا من دون الله. دنباله این بیان این مسئله هست که لا یتخذ، تو آیات بعدی که انشاءالله در محضرش قرار میگیریم اونجا این رو تصریح میکند که خدای سبحان چرا اینها تمکین نکردن به مسئله. بله صفحه چنده مولا چیز میشه آیه؟ بله بله بعد میفرماید که بله قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. که این لا یتخذ بعضن بعضنا بعضا اربابا من دون الله همین اشاره به جریان چی هستش؟ این است که کسی بر کسی ربوبیت ندارد، که نه عیسی علیه السلام ربوبیت دارد بر بقیه مردم، نه شما قسیسین و رهبان. بیاید اینو بپذیریم. اگر اینو پذیرفتن توحید عملیه، این توحید عملیه که علاوه بر توحید علمی توحید عملی این است که کسی بر کسی ربوبیت عملیه ندارد، که واجبات چی باشه؟ واجبات در حقیقت اطاعه و عبودیت باشد. واجب الاطاعه بودن به لحاظ خداست نه به لحاظ غیر. اگر امامی رسولی واجب الاطاعه است به لحاظ وجوب اطاعت الهی است، نه وجوب اطاعت مختص این باشه کاری به خدا نداشته باشه، در حالی که اینها برای عیسی علیه السلام وجوب اطاعت به لحاظ عیسی میخواستن بیارن نه به لحاظ اینکه او عبد خداست و رسول خداست. درسته؟ اینها نکات زیبایی تو هر کدوم از اینها که الان امروز ما رو هم میتونه افق ایجاد کنه تو نحوه بیانمون نسبت به نحوه اطاعت حضرات معصومین، در حقیقت اطاعت از اونها نسبت همین، که حواسون باشه مرزها رو درست رعایت بکنیم که با مرزی که اونا مبتلا شدن نزدیک نشه، توحید در حقیقت تحت شعاع قرار نگیره. بعد میفرماد بله و سنت التي استحکمت علیه آدم فهم انما يريدون ما تزينه لهم اهواهم و هوس، که این مضمون روایته که هوسات اینها و اهوای اینها یه چیزایی رو عادت کرده بود، دلشون نمیخواست از این کنده بشن. اگر میپذیرفتن که پیغمبر عیسی علیه السلام رسول خداست نه خدا، تمام اونها میرفت زیر آب، تمام اونها پاش زیر سس میشد، تمام اونها باید چی میشد؟ از جا کنده میشد و اینا نمیخواستند تمکین بکنند. لذا میفرماید اون هوسات اینهاست. لل حیات الصالحه التي تنطبق على الحق و السعاده فهم لا يريدون اصلاحا، پس به دنبال اصلاح نبودند، بل افساد الدنيا به افساد الحیات السعيده، زندگی رو میخواستن زندگی سبک زندگی فاسدانه باشد. سبک زندگی چی باشه؟ فاسد باشد، اون چیزی که حیات دنیای اینها رو تشکیل میداد. و چون حیات دنیاشون که سبک زندگی دنیایشون بود میخواستن فاسد باشد، مجبور بودن اعتقاد فاسدی رو عقبش قرار بدن تا اینو توجیه بکنه. لذا حاضر نبودن نسبت به اعتقاد حق تمکین بکنند، و الا اگر اون اعتقاد حق رو تمکین میکردن سبک زندگیشون هم با تغییر میدادن و این سبک زندگی رو نمیخواستن. این لذت دنیای اینجوری رو با این هوساتشون میخواستن و نمیخواستن تغییر بدن. این باید ببینیم نعوذ بالله تو ما هم اون نحوه سبک زندگی غلطمون باعث توجات. لذا میبینید الان بعضیا حرف میزنن مثلا حجاب رو میبرن زیر سوال، چون نحوه زندگیشون جوری شده که این مسئله رو طلب دارن، اینو میخوان. حالا برای اینکه این طلبشون رو ابراز بکنن چیکار میکنن؟ دنبال این اصلا یه اعتقادی که اینو تثبیت میکنه بیان بکنن، یه اعتقادی که این رو ممکنه اظهارم نکنن اما طلبشو دارن، میلشو دارن، ممکنه دلشونم بخواد اما مثلا جرأتش هم نداشته باشن در انجامش، اما دلشون میخواد که این عمومیت پیدا کنه. اینا خیلی خطرناکه که سبک زندگی انسان رو به اینجا بکشونه که حالا اعتقاد رو مطابق این سبک زندگی انتخاب کند، که اون میشه چی؟ تعبیری که امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف دارد که حضرت که تشریف میارن، یعتف الهوا علی الهدا کما تعتف الهدا علی الهوا، درسته؟ یعتف الهوا علی الهدا، که حضرت که میان هوای نفس ها رو بر هدایت منعطف میکنن، یعنی اصل رو هدایت قرار میدن، هوا یعنی اون میل ها رو به سمت هدایت میبرن. اما در حالی که قبل از اون چی شده بوده؟ هدایت بر هوا منعطف شده بود، یعنی مینید چی میخواد، چه جوری دوست داره، بعد هدایت رو اونجور تفسیر میکرد. هدایت یعنی اون نگاه اعتقادی، اون اعتقاد رو بر این تفسیر میکرد. اینا خطرهایی است که پیش میاد. خب دیگه بعد بحثی نداره. تو بحث روایی که فقط اشاره میکنه، ما بحث روایات مسئله رو که خیلی بحث روایی مفصلی در اینجا آمده، ما اغلب روایات رو خوندیم تو ضمن بحث، استشهاد کردیم تو ضمن بحث بهش و اون به اصطلاح سوالات مأمون رو، بعد اون جریانات به اصطلاح الحاق ذریه از طریق به اصطلاح فرزند دختر رو، این رو روایاتش رو متعدد خوندیم. مرحوم علامه میفرماید که حدیث مباهله طرق متعددی دارد، شاید 51 طریق رو ذکر کردن، 51 طریق در حدیث مباهله که اغلب اینها رو هم اهل تسنن ذکر کردن، این طرق مباهله رو اینو عمدن ذکر میکنن، چون در آخر رشید رضا رو بحثش رو مطرح میکنن در تفسیر المنار که اونجا اومده اصل روایت مباهله رو رشید رضا انکار بکند، میگه اصلا این درست نیست و اینجوری نبوده و این حرف شیعه است و اینقدر گفته و گفته و گفته تا اهل تسنن هم چیکار کردن؟ هی تکرار کردن. و بعد مرحوم علامه با این بیان میگه اصلا شما تمام منابع اهل تسنن رو بردی زیر سوال. اگه شیعه اینقدر قدرت داشت که با یه گفتن تمام افکار شما رو اینجوری تحت تاثیر قرار بده به طوری که تو صحاح شما اینا بیاد، بقیه صحاح هم همینجوری برباده، بقیهش هم برباده، چون معلوم نیست با گفته های کیا اون محقق شده. اگر این با گفته بسقلا شیعه اینجوری شده، پس معلوم شده اینا همه حرف روایات صحیح چه معنا پیدا میکنه. خودتون میگید این روایات صحاح. لذا از بغضش که میخواسته در حقیقت این رو چیز، میاد اونجا با مرحوم علامه اینقدر عصبانی و ناراحت میشه در صفحات مکرر که کمتر تو المیزان اینقدر وقت میذاره، شاید حدود 10 صفحه بیشتر کلمات رشید رضا رو میاره با 7 نقد خلاصه اون رو مورد تعرض قرار میده که حرفایی تو در رابطه با حدیث مباهله و جریان مباهله که میگی چرا باطله، که دیگه دوستان اون رو خودشون مطالعه میکنن. بعد ایشون میفرماد در از پنج، بعد یه سری از طرقش رو هم ذکر میکنه در اینجا. بله، بعد روایات دیگر هم که خوندیم این روایات رو، یه روایتی رو که قد از سعد بن ابی وقاص که وقتی که معاویه دستور سب میده اینو نخوندیم، سعد ابا میکنه از سب، میگه که من دشمنی دشنام به امیرالمومنین نمیدم، چون تو نمیدانی و یادت نمیاد مواقعی رو مختلفی رو که پیغمبر از امیرالمومنین اصلا تعریف کرد. بس سه تا واقعه رو ذکر میکند، میگه که در حقیقت عرب اینها رو یادشون نرفته، ما اینها رو یادم نرفته که یکی در حقیقت چی هستش. یکی از اونها میفرماد که هی نخلفه فی بعض مقاضیه فقال، تو بعضی از جنگ ها امیرالمومنین گذاشت به عنوان کسی که بماند پیغمبر رفت. یه جنگ اینجوریه که پیغمبر امیرالمومنین گذاشت خودشون رفتن، بعضیا شروع کردن به طعن به امیرالمومنین که ببین تو قابل نبودی، لایق جنگ نبودی، با اینکه حضرت حیدر کرار بوده و همیشه تو جنگ ها حاضر بوده، اینجا این تو این جنگ در حقیقت پیغمبر امیرالمومنین وقتی که برگ خیلی مسخره کرد امیرالمومنین، بعد اونجا دارد امیرالمومنین وقتی اومد خدمت پیغمبر، سعد بن ابی وقاص داره میگه، میگه شنیدم در حقیقت که هین خلفه فی بعض مقاضیه فقال له یا علی یا فقال له علی یا رسول الله خلفتنی مع النساء و الصبیان، منو گذاشتی با زنها و بچه ها در شهر و خودتون رفتید. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله اما ترضى ان تكون منی به منزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یعنی این بودن رو به بودن در حقیقت اون خلیفه بودن تعبیر کرد که هارون از موسی. و سمعته یوم یقول یوم خیبر، واقعی دیگه روز خیبر بود، اینا رو سعد بن ابی وقاص داره به معاویه میگه، لاتکن الرایه قدن رجلا یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله قال فتتاولنا هذا، میگه پیغمبر فرمود بعد از دو بار شکستی که اون اولی و دومی خوردن در فتح خیبر، گفت فردا دست کسی میدم که او در حقیقت چی هستش؟ غیر شکست پذیره، شکست ناپذیره، او رو داره میدم همه در حقیقت چی خدا رو دوست دارد، خدا مو رو دوست دارد. بعد این بعد میگه همه ما سر کشیدیم که ببینیم به کدام یک از ما میده. بعد حضرت رو صدا زد که امیرالمومنین رو بیارید، علی رو بیارید، که اینم یکی از صفات دیگر، ادعولی علیان فعطا بهی ارمدل این فبسق فی عینیه، که امیرالمومنین چشمش هم چی بود؟ چشمش هم در حقیقت باعث شده بود که مثلا ورم کرده بود، ارمدل این بود، و حضرت دست کشیدن و او رو شفا دادن و دفع الرایه الیه ففتح الله علی یده، که خیبر با دست امیرالمومنین فتح شد. و سومیش هم همین آیه مباهله است که ذکر میکند سعد بن ابی وقاص که لما نزلت هذه الايه قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ثم دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا و قال اللهم هؤلاء اهل بیتی. حالا اینها رو سعد بن ابی وقاص داره در کی میگه؟ پیش معاویه داره میگه. حالا شیعه چه اثری گذاشته بوده تو این روایت که سعد بن ابی وقاص رو هم تحت در حقیقت تاثیر قرار داده بوده؟ و روایت دیگری که از به اصطلاح ابی نعیم اصفهانی نقل میکنه در حلیت الاولیا که اون هم گفته که در حقیقت اینا اللهم هؤلاء اهل بیتی در رابطه با همین جریان به اصطلاح مباهله. و روایت دیگری که اینجا نقل میکند دیگه من اینها رو، بعد مباهله پیغمبر با یهود با همین جریان مثل همین مباهله که اون صفحه 234 که اخرج ابن جرير عن الباء ابن احمر یشکری قال لما نزلت هذه الايه قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى علي وفاطمه وابنيهما الحسن والحسين ودع اليهود ليلائنهم، یعنی یه بار دیگه این جریان مباهله با یهود تکرار شدش که فقط با مسیحیت نبوده، اینم یه واقعه. فقال شاب من الیهود، ببین یه جوانی که در بین اینها بود از یهود، او فهمید که این واقعه اگر با یهود محقق بشود نسل یهود ریشه‌کن خواهد شد. فقال شاب من الیهود ویحکم الیس احدتم الامس اخوانکم، یادتون رفته تو تاریخ یهود که اونهایی که مورد لعن قرار گرفتن چطور در حقیقت مسخ شدن به مثلا خوک و خنزیر و اینها؟ این جریان اگر تکرار بشه همون مسئله است. یاد آورد و اینها از مباهله استنکاف کردن که حالا دیگه نکات دیگر این روایات انشاءالله خود دوستان میخونن. و بعد جریان مثلا رشید رضا رو میاره، نقل او رو، و بعد مقابله او رو در چندین صفحه و با 7 اشکال تا انشاءالله سر آیه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت، که یکی از آیات خیلی زیباست اینجا، که انشاءالله در محضرش توفیق داشته باشیم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.